بردارم میشن.
شماره 0991-1588 نوشتن سلام با عرض تشکر، چرا عدم پرداخت بیمه و مالیات گذشته زمان شامل آن میشود؟ با احترام نگین تاجی از یاسوج.
عرض کردم مالیات رو فرمودن دیگه،
نوشتن چرا عدم پرداخت بیمه و مالیات. بله
عرض کردم، ببینید از جمله جرائمی که در ماده 36 قانون مجازات اسلامی ذکر شده و با ارجاع ماده 109 قانون مجازات اسلامی جزء جرائم اقتصادی پیش بینی شده، اتفاقا جرائم مالیاتیه. لذا جرم مالیاتی به هیچ وجه مشمول مرور زمان نخواهد شد.
بله خب سال شما رو هم دادیم، ممنون از شما. خدمت نوزم که مجدداً 0913-64-77 مطرح کردن که آیا در رسیدگی هایی که صورت میپذیرد وکیل هم میتواند حضور داشته باشد در دادسرا یا خیر؟
بله مانعی نداره، این اصل اولیه قانون اساسی و سایر قوانین عادی ماست که هر شخصی که در معرض اتهام قرار میگیره میتونه در روند رسیدگی وکیل داشته باشه، وکیل معرفی کنه و حتی قبل از این که در واقع از ایشون بازجویی بشه این حق باید به ایشون تفهیم بشه که شما حق داری وکیل داشته باشی و از این امتیازات استفاده بکنی.
بله یک ارتباط تلفنی هم داریم یکی از شنونده های عزیز. عرض سلام و وقت بخیر.
بنده سلام عرض دارم خدمت حضرت علی و عزیزان شنونده.
اگر تمایل دارید معرفی فایل از کجا تماس میگیرید؟
من از کرج تماس میگیرم خدمتتون، تهران بند تصفر بود.
بفرمایید خدمت حضرت علی هستیم.
زنده باشین. در یک سوالی در رابطه با جرایم اقتصادی داشتن، بحث جرم انگاریش.
بله.
که عرض کنم خدمت حضرت علی، مواد 131 تا 139 به بحث تعدد و تکرار جرم پرداخته، حالا بحث مجازات تعزیری رو مطمئن نظر قرار داده و حتی حدود رو. نکته نظری که این زمین از قانونگذار بهش پرداخته و برای من خودش ابهام‌زا هستش اینه که برای یک فردی که جرم کلاهبرداری رو 3 مرتبه یا 4 مرتبه انجام میده، 10 مرتبه انجام میده، چون جرم مشابهی هم هست، قاعدتا اون بحث 1/4 رو نهایتا بعد از 4 جرم شامل حالش میشه. یعنی در واقع قانونگذار این فضا رو ایجاد کرده که کسی که داره این جرم رو انجام میده با طیب خاطر تا زمانی که دستگیر نشده تمام هر نوع جرمی رو در این زمین در بحث کلاهبرداری انجام بده تا زمانی که دستگیر نشه. خب برای جلوگیری از این وضعیت قانونگذار چه تدبیری میاندیشه یا چه راهکاری شما در نظر میگیرین که در واقع با یک روند و رویه مناسبی مانع تکرار و تعدد جرم بشه؟
بله خیلی ممنونم خدمت شما هستم.
خواهش میکنم عرض کنم که خب عزیزمون حتما اطلاعات حقوقی هم دارن که اشاره کردم به مواد قانون دادرسی، قانون عرض کنم که مجازات اسلامی. انتظار دارید در ماده 134 قانون مجازات اسلامی بحث تعدد مطرح شده و به هر حال قانونگذار مجازات متناسب رو اونجا پیش بینی کرده. اگر این قبیل از کلاهبرداری ها متعدد باشه در تعدد قانونگذار به تعدد در واقع حکم میده، لکن قاعده جمع مجازات ها اینجا حاکم نیست، بلکه در واقع مجازات اون جرم اشده که در واقع اجرا میشه. فرض بکنید اگر یه وقت کلاهبرداری مثلا فرض بکنید 100 میلیون تومان باشه، کلاهبرداری دیگری 200 میلیون تومان باشه، اون 200 میلیون تومانیه در واقع اجرا میشه چون جزای نقدیش هم اینجا دو برابره.
بله.
لذا به لحاظ درجات بزه از حیث جزای نقدی هم اشد محسوب میشه، طبیعتا 1/4 هم قانونگذار پیشبینی کرده. حالا این که بگیم که این مجازات متناسب نیست ممکنه ایرادی باشه که مطرح باشه، به هر صورت فرض بر اینه که قانونگذار حکیمه و خب مقررات متناسبی رو داره وضع میکنه، کما اینکه در حوزه کلاهبرداری ما در کلاهبرداری های عادی از 1 تا 7 سال قانونگذار جرم پیش بینی کرده. خب مازاد بر اون 7 سال میتونه که در واقع تکلیفه که 1/4 دیگه به اون 7 سال اضافه کنه. خب شما ببینید یک کلاهبردار ممکنه گاهی به 8 سال 9 سال 10 سال در واقع حکم محکوم بشه، از اون طرف معادل مالی که برده دو برابرش در واقع باید جزای نقدی پرداخت بکنه. و به هر حال متناسب کردن مجازات با میزان خساراتی رو که متهم ایجاد کرده اصولا در دست اون راننده است.
بله.
و راننده قانون قاضیه، متناسب کردن اون بالاخره اجازه‌ای که در اختیار قضات هست میتونن با توجه میگه در قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری بالای 100 میلیون تومان هم در واقع تعویق و تعلیق و این موارد هم در واقع ممنوع شده، لذا از این ظرفیت ها هم میشه استفاده کرد. در آتیه هم ارفاقاتی مثل آزادی مشروط و سایر موارد رو هم قضات میتونن به هر حال جلوگیری بکنن که این آثاری رو که فرمودن در واقع.
بله خیلی ممنونم، شما شنونده عزیز پاسخگو بودیم. زنده باشید، ممنون از شما، ممنون از ارتباط تلفنیتون، خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. بله شما شنونده عزیز دارید برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها را میشنوید. خوشحال خواهیم شد که به هر حال دیدگاهتون رو در خصوص برنامه با شماره 162 روابطی با ما در میون بگذارید. سوالات خودتون را با شماره 30,000-1035 با ما به صورت پیامک در میون بگذارید. تلفنی هم میتونید به صورت 226-53-94 با ما ارتباط برقرار کنید. حتی شما عزیز دانشجوی حقوق یا شما وکیل دادگستری یا شما عزیزی که به هر حال ابهاماتی در خصوص تعقیب و رسیدگی به جرائم اقتصادی دارید، همین الان دست به کار بشید، پیامک بکنید، ما امروز در خدمت شما تا ساعت حدود 10:50 پاسخگوی سوالات شما شنونده عزیز هستیم. ادامه توضیحاتنا میشنویم. آقای نجفی بفرمایید.
من اجازه میخوام که یک مقداری به حالا اینو که گفتیم بحث اقدامات سلبیه،
بله
ما به عنوان مرجع قضایی در واقع بر اساس اصل 156 قانون اساسی دو تا وظیفه داریم.
بله.
یک اقدام سلبی همین رسیدگی ها و مجازات مجرم اقتصادی و طبیعتا تلاش برای احقاق حقوق مردم هست. راه دوم بر اساس اصل قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرمه، هرچند
بله
این موضوع انقدر اهمیت داره و انقدر شایان توجه هست که صرفاً وظیفه دستگاه قضایی نیست، همه نهادها و همه بخش‌هایی که در واقع مسئول هستن باید از ابتدا اقدام به پیشگیری بکنن،
پیشگیری را انجام بدن. اتفاقا در فرمایش شما هستیم آقای نجفی، شماره 0935-8069 نوشتن با سلام، در مورد تعاونی ها که هیئت مدیره از نقص قانون سوء استفاده میکنن، دست به فساد میزنن، چه کار میشه کرد؟ مثلا استنکاف از پاسخ به اعضا که هیچ جرم انگاری نشده.
حالا لزوما نمیتونیم بگیم جرم انگاری نشده.
آره همین الان ببینید واقعا از این پیشگیری که داریم صحبت کنیم خیلیاشون واقعا شاید اطلاعات حقوقی ندارن و اعلام میکنن.
تطبیق رفتار با جرم به عهده قاضیه معمولا. بله. توضیحات میاد، شما عرض کردم گاهی وقتا قالب ها مثلا کلاهبرداری، قالب تحصیل مال به نحو نامشروع، گاهی قالب خیانت در امانت در همین تعاونی ها، وجوه مردم رو میگیرن در خارج از محل مصرف میکنن، لذا اینطوری نیست که بگیم نه جرم نیست. به هر حال در مقررات مربوط به تعاونی ها هم این موارد پیش بینی شده، از اون طرف در عمومات قانون مجازات اسلامی در بسیاری از موارد می شود این موارد رو مشمول و عناوین مجرمانه دونست و رسیدگی کرد.
پس اینی که اما اعلام کردن نیست، اینی که شنونده عزیز
نه لزومن نیاز به بررسی مصداقی داره.
بله. شما شنونده عزیز 0935-8069 پاسخ این است که به این شکلی است که گمان میکنید که در هر حالتی یک جرمنگاری نشده باشه، بستگی به تطبیق داره. اگر تمایل دارید بیشتر هم سوال دارید میتونید به صورت پیامک بفرمایید، ما پاسخگو خواهیم بود. بله
لذا عرضم تو این بود که در بحث پیشگیری ها بالاخره جزء وظایف قوه قضاییه هست و ما بسنده به این موضوع نمی کنیم. ما حتی در همین مجتمع جرایم اقتصادی و دستورالعملی که پیشبینی شده، عرض کردم پیشگیری یکی از وظایفی که به شورا واگذار شده و شورا جزء وظایفشه، به تبعش مجموعه خود مجتمع جرایم اقتصادی هم چنین اقداماتی رو داره. ما جلسات متعددی رو با نهادهای مختلفی که می‌بینیم بستر جرایم در اونجاها شکل می‌گیره داریم و این مطالبه گری رو به مدعی عمومی از نهادها داریم. شما فرض بکنید تو حوزه بانک‌ها، تو حوزه سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌هایی که در واقع از هر جا در واقع خبری به ما برسه ولو گزارش مردمی باشه، در این حد هم احتیاط می‌کنیم، ورود پیدا می‌کنیم، بررسی می‌کنیم که اگر اقدامات مجرمانه‌ای داره شکل می‌گیره بلافاصله جلوش گرفته بشه. اما این مستلزم این هستش که مردم عزیز هم اگر جایی در واقع مطلع میشن این موارد رو به دستگاه قضایی منعکس بکنن. تو حوزه جرایم اقتصادی کلان اگر بالاخره بحث دیدبانی و اینها هم مطرحه، سودزنی مطرحه تو این موارد، عزیزان اگر اعلام بکنن حتما توی این بخش‌ها ورود ویژه‌ای خواهد شد. ما توی حوزه بانک ها و
من تا حوزه بانک ها فرمایش داشته باشیم هم شنونده عزیز مجددا همون 0935869 اعلام کردم، مثلا همون شرکت تعاونی که سوال پرسیده بودن، مثلا از ارائه صورت مالی خودداری میکنه و در اختیار اعضا قرار نمیده.
خب اینا بله توی این حد میتونیم بگیم که جرم نیست، اما بالاخره در قوانین پیش بینی شده که اگر هیئت مدیره به وظایفش عمل نمیکنه قابل عزله
یا سوء استفاده،
مجمع عمومی میتونه تشکیل بده، مجمع عمومی اینا رو عزل بکنه. بازرسانی که در واقع پیش بینی شدن غیر از اونها نهادهای حاکمیتی هم بر تعاونی های نظارتی دارن، بنابراین تو این موارد از این ظرفیت های در واقع نهادها و سازمان ها هم میتونیم استفاده بکنیم یا از اون ظرفیت در واقع مجمع عمومی و تغییر این مدیران.
بله ادامه فرمایشتون تو بانک ها رو داشتیم میفرمایید.
بله عرضم اینه که حالا ما چون متاسفانه تو این سنوات اخیر خیلی گرفتار بحث مؤسسات غیر مجاز بودیم که حالا به لطف الهی با تلاش هایی که در قوه قضاییه انجام شد و بالاخره همکاری قوا و تعیین هیئت های تسویه، تعدادی از این مؤسسات غیر مجاز تعیین تکلیف شدن. بالاخره بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مالی و ناظر پولی مکلفه که بر این موضوعات نظارت کامل داشته باشه. اتفاقات خوبی افتاد، اما اگر بخوایم به اون پیشگیری به معنای واقعی کلمش برسیم، من فکر میکنم که یکی از قوانین ارزنده که ما داریم بحث قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد هست که این قانون هرچند بعضی جاهاش قانون توصیه‌ایه، من این ایراد رو نسبت به این قانون دارم، اما باز هم ظرفیت خوبی داره این قانون، ولی مشکل این هستش که تمام موارد این قانون اجرا نشده. یعنی وظایف عدیده‌ای برای نهادها، سازمانها و حتی بخش‌های نظارتی دیده شده، متاسفانه بعضی از اینها مخفول مونده. لذا ضرورت داره که دولت در سطح کلانش و سازمان بازرسی تو این بخش ها حتما پیگیری هایی رو داره. تا اونجا که خاطرمه تذکراتی تو این بخش ها دادن از حیث عدم اجرای قوانین، مثل مثلا فرض بکنید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات خوبی صورت گرفت و بنابراین اجرای قانون خودش میتونه یه مقداری بازدارنده باشه و پیشگیرانه باشه.
بله.
نکته دومی که ما در پیشگیری میتونیم در واقع ازش استفاده بکنیم بحث تنقیح قوانینه. استظهار دارید ما بعضی از قوانین رو داریم که متاسفانه تفسیرزاست و گاهی موجب جرم میشه همین قانون، این موجب سوء استفاده میشه. بنابراین توقع این هستش که مجلس محترم شورای اسلامی بر اساس قانون در واقع خاصی که مصوب شده و اجازه داره، از تورم قوانین در واقع تو کشور جلوگیری بشه و نسبت به تنقیح قوانین و اصلاح این موارد اقدام بشه. ما الان شما ببینید از سال 97 که استجازه حضرت آقاست، مجلس دنبال در واقع اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشوره. چند سال؟ 4 سال 5 سال گذشته ولی متاسفانه اتفاق نیفتاده.
بله.
هرچند وجود قانون بعد به از بی قانونیه.
100 درصد همینطوره.
بله. لذا این بخش هم به نظرم اگر اصلاح بشه ما میتونیم در واقع بازدارندگی ایجاد بکنیم. نکته سوم این هستش که برای پیشگیری ما ناچاریم که بعضی از رویه های جاری رو در واقع جاری و متداول رو اصلاح بکنیم.
بله.
بانک ها در ارائه تسهیلات متاسفانه گاهی بر اساس قراردادهای سوری عمل میکنن، یعنی اون شخصی که میاره تراز رو ارائه میده نسبت به اعتبار سنجی ایشون اقدام نمیشه. تسهیلات که در واقع مال مردم هست در اختیار اون وامگیرنده قرار میگیره و گاهی سر از جاهای دیگه در میاره. بناست مثلا فرض بکنید بره تو حوزه تولید و اشتغال به کار گرفته بشه، متاسفانه در حوزه های دلالی و سایر بخش ها داره استفاده میشه و اینها آسیب های فراوانی به اقتصاد کشور وارد میکنه. و باز از مطالبی که به نظرم باید حتما بهش توجه بکنیم تو بحث گشایش اعتبارات اسنادی. بله. ما تو این بخش نیاز داریم که قوانین روشن و شفافی داشته باشیم با اتکا به مقررات در واقع UCP که مقررات بین المللی هست، هم مقررات UCP 500 هست و 600 هست. تو این موارد باید قوانین شفافی در واقع تصویب بشه تا جلوی برخی از تخلفات گرفته بشه.
بله خیلی ممنونم. شما شنونده عزیز دارید برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها را دارید میشنوید. موضوع برنامه در خصوص تعقیب و رسیدگی به جرایم اقتصادی است. به صورت پیامک میتونید سوالات خودتون را به 30,000-10,035 ارسال بفرمایید. همچنین میتونید به صورت تلفنی 226-53-94 با ما در میون بگذارید. خرسند هم خواهیم شد که دیدگاه خودتون رو در خصوص برنامه با شماره 162 یا همون پیامک هم ارسال بفرمایید. آقای نجفی، با توجه به اینکه برای یکی از موضوعات بسیار مهم در جرایم اقتصادی است، شما به همکارانتون و خودتون نمره چند میدید در اونجا؟
عرض کنم که قاعدتا نمره رو باید معلم بده. به هر حال ببینید، ما ادعا نداریم که در برخورد با فساد و رسیدگی به جرایم اقتصادی نمره 20 داریم. همچین ادعایی رو نمی کنیم، چون اولا ظرفیت ها بسیار محدوده.
بله.
و متاسفانه جرایم این دست با افزایش مواجه بوده و خب با این کنترل هایی که اخیرا داره انجام میشه، ما نسبت به سنوات 99 و 400 با کاهش ورودی مواجه بودیم. بیشترش هم به خاطر این هستش که بحث حقوق عامه به صورت جدی در داستانی ها پیگیری هست و اون پیشگیرانه بودن و بازدارنده بودنش در واقع مورد توجه هست. اما این به این معنا نیست که ما بتونیم در واقع به اون چیزی که ایدئال هست برسیم. طبیعتا نواقصی در هر کار وجود داره، و اما در سرجم عرض کردم تلاش قوه قضاییه بر اینه که از بهترین قضات در این حوزه ها استفاده بکنه و تلاش بر این باشه که با سرعت توأم با دقت، چون ما گاهی اگر این سرعت مازاد رو داشته باشیم سبب میشه که اون کیفیت فدای سرعت بشه و به نتیجه مطلوبی نرسیم. ضمن این که عرض کردم صعوبت شناسایی این قبیل جرایم چه میزان هست.
بله.
بنابراین نه، هیچ وقت ما همچنین دعایی نمی کنیم. حتما نواقصی در کار وجود داره، اما تلاش و در واقع اصول اولیه ما بر این مبناست که بتوانیم انشالله توی این موارد حقوق عامه رو انشالله احیا بکنیم.
بله. بمانا این که دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم، نکاتی که به هر حال از جهات اجرای مجازات اگر بخوایم بررسی کنیم، ببینیم که در اجرای مجازات به چه نحوی آیا تسریع میشه نمیشه و حقوقات شاکی در اجرا به چه نحوی تعمیم میشه، در حد 2 دقیقه من خدمت حضرت عالی هست.
بالاخره ببینید، تمام تلاش توی رسیدگی بر این هستش که نتیجه در اجرا محقق بشه. ما روند رسیدگی رو میگیم یک مرحله تعقیب هست، کشف بله. هست، رسیدگی هست، حکم هست و اجرا. یعنی همه این تلاش هایی که قبلش انجام میره برای این که بتونیم به اون اجرا برسیم. خب به محض اینکه پرونده ها بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام واصل میشه، در مواردی که میزان مجازات ها شدیده و بیم در واقع فرار محکومین هست، بلافاصله بدون دعوت نسبت به جلب این قبیل محکومین اقدام میشه و در مواردی که رد مالهای کلان هست، در مرحله تحقیقات مقدماتی سعی بر شناسایی اموالی که بله. بالاخره موجود هست برای جلوگیری از حیف و میل اینها اقدام میشه. اما خب به هر صورت چون بعضی از جرایم اقتصادی در قالب اشتغال و تولید داره شکل میگیره، بله. یعنی از این قالب سوء استفاده میشه. هرچند قوه قضاییه همیشه تلاشش بر این بوده که هیچگاه در اثر رسیدگی قضایی به یک پرونده سبب تعطیلی یک مجموعه تولیدی و مجموعه اشتغال نشود، اما واقعیت اینه که بعضی از افراد از این عناوین سوء استفاده میکنن و طبیعتا هم اون مجموعه حقوقی و هم بانک‌ها
بله.
و هم مسئولین رو گرفتار این قضایا میکنن.
بله بله، خیلی ممنونم. شما شنونده عزیز برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو شنیدید. موضوع برنامه در خصوص تعقیب و رسیدگی به جرایم اقتصادی بود. جناب آقای رضای نجفی معاون محترم دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مهمان ما بودن. جناب نجفی از شما سپاسگزاریم. پیامک‌های زیادی هم ارسال شد، از اینکه نتونستیم همه رو بخونیم عذرخواهی می‌کنیم. خواستن که در رسیدگی در دادگاه‌ها هم همکارانتون توضیحات بدن که انشالله در برنامه‌های آتی حتما این نکات رو هم توجه کنیم. از حضرت عالی هم تشکر کردن. از شما شنونده عزیز که تا این دقایق ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدارتان. خیلی ممنون.
جان ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین
و در راه حسین قدم برمی‌داریم.
به برکت نام حسین حسینی
سلام قبلتی سلام، یکی وقفه تو میشه با همه سرمایه یکی برا ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین
میشنوی صدامو
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به وداع، من جدا گریه کنم، ابر جدا زلفت بندی. ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون بار شده ای مردم چشم، دیده از بحر تو خون بار شده مردم چشم، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، خون بار جدا. عب می بارن و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به وداع، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
دعا در حق دیگران برای خود دعا کننده هم خیر و برکت رو به همراه خواهد داشت. در این لحظات دعا و نیایش ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ما خدمتگزاران در شبکه رادیویی گفتگو رو خدمتون عرض میکنم که زمان اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:07 خواهد بود.
يا أرحم الراحمين، 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 يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين.
در این لحظات نیایش با پروردگار مهربان گوش جان می سپاریم به آیات 105 تا 109 سوره مائده با صدای قاری دکتر محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله.